السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایها المؤمنون والمؤمنات، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا با استفاده از آموزه های اسلامی تأکید دارن که فرد مسلمان باید اهل کار و تلاش باشه و بیکاری و تنبلی و ترک کوشش بسیار مذمت شده و شخص بیکاری که از دسترنج دیگران بهره میبره در فرهنگ اسلامی تحقیر شده. اولیاء دین به عنوان یک اصل اسلامی بر تلاش و کار و کل بر دیگران نبودن تأکید دارند و در هر فرصتی که فراهم بوده مردم رو تشویق کردن به تلاش کردن و فعالیت داشتن و درست کار کردن. فرمودند کسی که بار خود را بر گردن دیگران بیندازد ملعون است. بار زندگیش رو کار نکنه، فعالیت نداشته باشه، دیگران زندگی او رو تأمین بکنند، با اینکه خودش توانایی این کار رو داره، ملعون، مورد لعن خداست، یعنی از رحمت خدا دوره. اگر جامعه تعادل اقتصادی نداشته باشه میره به سمت بی‌عدالتی و در همین فضا طاغوت اقتصادی به وجود میاد که کارشون مکیدن سرمایه های مردم و فقیر کردن جامعه و ایجاد اختلاف طبقاتی است. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیانی دارن در جواب کسانی که آمده بودن نزد حضرت و درخواست داشتن که با خلیفه سوم عثمان ابن عفان سخن بگه. خب عثمان در تاریخ خواندید و شنیدید که بالاخره مشکلاتی برای جامعه اسلامی به وجود آورد در اون زمان، به طوری که بالاخره بر علیه او قیام کردن و کشتن او رو. آمدن پیش امیرالمؤمنین که او سخن بگه، بره با عثمان بالاخره مطالب رو بیان بکنه. حضرت آمدن و با عثمان به سخن پرداختن. عثمان به امیرالمؤمنین از حضرت اینجوری خواست که با مردم از مردم بخواه که به من مهلتی بدهند تا از بی‌عدالتی ها جلوگیری کنم، چون وضعیت بی‌عدالتی در زمان عثمان خیلی بالاست. من حالا فرصت بیان اون نیست که چه اتفاقاتی افتاد. خراج یک کشور رو مثلا داد به یکی از بستگانش، تقریبا مثل بعضی تخلفاتی که الان صورت میگیره یه حرکت های اینجوری انجام شد. متاسفانه درآمدهای نجومی برای افراد خاصی واقع شد و وضعیت اقتصادی جامعه به هم خورد. امیرالمومنین با او سخن گفت، او هم گفت پس از مردم برای من یه وقتی بگیر تا من جبران بکنم. اما ببینید امیرالمومنین چگونه محکم با صلابت و انقلابی جواب دادن. حضرت فرمودن آنچه در مدینه است مهلتی نمیخواهد و آنچه بیرون از مدینه است مهلت به اندازه رسیدن دستور تو به آنجاست. اونی که تو شهر همین مدینه هستن خب همین الان اقدام کن، اون هم که خارج از مدینه هستن همین که دستورت برسه تمامه دیگه. این جواب بسیار گویا و درس آموزه برای مسئولینی که این وظائف رو دارن قاطع و صریح. میبینید رهبری، رهبر معظم انقلاب راجع به پیگیری مفاسد اقتصادی دستور صریح دادن در خطبه نماز عید فطر 2 سال قبل راجع به مباحث درآمدهای نجومی و امثال ذلک نکاتی رو فرمودند. اخیراً باز تأکید کردند به دستگاه قضایی، به دستگاه دیگه. خب میبینید که تعلل میشه و در مسائل بیان و روشن باز میگن هنوز وقتش نرسیده یا بعد سر فرصت بررسی کنیم ببینیم چگونه است. فرصت سوزی میکنن متاسفانه. و این گونه سخن گفتن هایی که افراد دارن برخلاف شیوه امیرالمومنین سلام الله علیه. امام علیه السلام میفرماید حق ندارید بی عدالتی مالی رو تأخیر بیاندازی. جامعه آسیب ببینه. میبینیم الان ما هم الان مبتلاییم دیگه. بی عدالتی مالی و اقتصادی اگر تأخیر درش واقع بشه جامعه آسیب میبینه. روایات متعددی دارد که حتی بعضی وقتا اقدام به قیام میکنن. خب این باید این آقایون که کار دستشونه مواظب به این حرفا باشن، دقت داشته باشن. باید اقدام انقلابی و محکم داشت تا مسائل اقتصادی اصلاح بشه و الا ظالمان و طاغوتان اقتصادی که نفوذ در دستگاه ها دارن نمیگذارن کاری پیش بره. باید محکم ایستاد و ریشه‌شون رو خشک کرد. هر کس راضی باشد که ظالمی که ظلم اقتصادی میکنه، ظلم مالی میکنه، دست درازی در بیت المال داره و اموال عمومی رو دست درازی میکنه، مشغول کار باشه و دستش در این امور باشه، مشغول روایت امام صادق علیه السلامی که حضرت فرمودن هر کس دوست بدارد که ستمگران بر سر کار باشند دوست دارد که مردم خدا را معصیت کنند. خیلی حرف عجیبیه. اگر یک کسی که دست درازی اقتصادی داره در جامعه مسئولیتی داشته باشه و او رو عزلش نکنن، کنارش نگذارن، هر کسی که او رو سر کار گذاشته دوست داره که در جامعه معصیت مستقر بشه و معصیت گسترده بشه. در بحث معیشت و مسائل تولید و اشتغال رسیدیم به صنعت. دو جلسه قبل رسیدیم به بحث صنعت که در اقتصاد فرد و جامعه مؤثره. عرض شد در قرآن و روایات هم به این مسئله اشاره شده و برای بهتر شدن و بهره برداری بهتر از صنعت دستوراتی از اهل بیت به ما رسیده. مثلا برای اینکه استفاده صحیح از صنایع برده بشه لازمه افرادی که ورود میکنن آگاهی لازم و دانش کافی در اون کاری رو که وارد میشن داشته باشن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس بدون علم به کاری، حالا یا مهارت و تخصصی هر چی کس، کاری انجام دهد بدونه که علم به اون کار داشته باشه وارد اون کار بشه، بیش از آن که آباد کند خراب میکنه. چه حرف بلند و حکیمانه ایست. کسی که کاری رو بلد نیست واردش بشه به جای که درست بکنه خراب میکنه. بدون مهارت لازم وارد عرصه صنعت مثلا کسی بشه که بخواد کار صنعتی انجام بده، هم خودش ضرر میکنه هم به جامعه ضرر میزنه، سرمایه های مادی و معنوی رو از بین میبره. خب بعضی از این چیزهایی که ساخته میشه بیرون میاد، میبینید از استحکام و دوام لازم برخوردار نیست. معلوم میشه که خواسته همینطوری یه چیزی درست بکنه در اختیار قرار بده، هم تضعیف سرمایه هاست هم تضعیف شخصی است. رسول خدا فرمودن هرگاه میخواهی کاری کنی آن را با دانش یعنی اطلاع، مهارت و خردمندی انجام بده. خب از اونجایی که تولیدات صنعتگران و هر تولید کننده ای در اختیار مشتریان قرار میگیره، در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره. این مصرف کنندگان بعضیشون داخلی هن، بعضیشون خارجی هن. لازم است که از استحکام و دوام لازم برخوردار باشه. اگر جنسی که ساخته میشه در داخل اون قوام لازم رو داشته باشه، خب بازار رو میگیره، تولیدش بالا میره، فروشش بیشتر میشه، مورد اقبال و توجه قرار میگیره، توسعه پیدا میکنه، نتیجهش رشد اقتصادی هم برای خود اون شخص هم برای جامعه و کشور. صنعتگر مسلمان باید با استفاده از آموزه‌های دینی بهترین تولید و با کیفیت ترین محصول رو ارائه کنه تا تولیدات مسلمین جهانی باشه. چرا ما باید از یک کشور، ما خیلی واقعا بعضی وقتا دیدید این تسبیح رو از چین میارن، تسبیح از چین میاد، بعضی از این تولیداتی که باید مربوط به جهان اسلام باشه، یعنی خود جهان اسلام باید تولید بکنه، از کشورهای کفر، کشورهای که اصلا دین هم ندارن برای ما ترتیب میدن، درست میکنن. اینا ظلمه، اینا رو باید بهش بیشتر توجه کرد. ببینید امام صادق علیه السلام برای بهتر شدن اوضاع تولید چه تذکری دادن. حضرت فرمودن کل ذی صناعت مستر الی ثلاث خلال یجتلب به حل مکسب. هر صنعتگری برای اینکه کار خودش رو توسعه بده، رشد بده و بتوانه مشتری جذب بکنه و جلب بکنه و این کار توسعه پیدا کنه، به سه چیز احتیاج داره. و هو ان یکون حاذقا به علمه، مؤدیا للامانت فیه، مستمیلا لمن استعمله. خیلی این کوتاهه ولی پرمفهومه. اولا اینکه در کارش مهارت داشته باشه، حاذقا به علم، به عمله، به علم، نه اشتباه خوندم، حاذقا به عمله، حاذقا به عمله، به عملی که انجام میده و اون کاری که میخواد بکنه مسلط بر اون کار، علم لازم رو داشته باشه، توانایی لازم رو داشته باشه، حاذق باشه، توانایی کامل داشته باشه. این اولا. ثانیا مؤدیا للامانت فی، امانت دار باشه، سرمایه رو امانت بدانه، وقت رو امانت بدانه، مردم رو امانت بدانه، کار رو امانت بدانه. کسی که امانت داره دزدی نمی‌کنه. بعضی از کارا که میاد بیرون انسان می‌بینه، می‌بیند که دزدی شده توش، امانتداری نشده، حق مطلب ادا نشده، باید محکم می‌کرده، محکم نکرده. این سه چیز رو اگر هر صنعتگری رعایت بکنه کارش رشد می‌کنه. یک، انسان‌های با تجربه بر سر کار باشن، عالم. دو، امانتداری داشته باشه. و سوم، مستمیلن لمن استعمله، مراجعه کننده رو بهش توجه بکنه، یعنی مشتری مدار باشه، حواسش به مشتریاش باشه. اگر این سه مورد رعایت بشه، جهشی در تولید و صنعت به وجود خواهد آمد. مولای ما امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، فرمان خردمند، یعنی عاقل، خردمند کسی است که ساخته های خود را نیکو بسازد و کوشش خود را در جاهایی که لازم است به کار اندازد، تلاش میکنه یه چیز درستی با کیفیت تمام. بعضی وقتا هم با کیفیت ساخته میشه برای یه مرحله، مشتریشو که جلب کرد آروم آروم ازش چیکار میکنه، میدوزه، آروم آروم ازش کم میکنه، این میشه اون ضد امانت. امانت داری رو از دست بده، مشتریش از دست میده. پس جامعه زنده و فعال در حال رشد و توسعه دائما به تقویت صنایع و تشویق صنعتگران نیازمنده. بعد از کارشناسان و متخصصان متعهد استفاده کرد، با فنون جدید آشنا شد، تولیدات نو و تازه رو عرضه کرد و هرگز نسبت به آینده تردید نداشت و خسته نشد که آینده در اختیار جامعه اسلامی و مسلمین خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم المصطفی محمد. الصلاة على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین. الصلاة على الصدیقة الطاهرة فاطمه سیدة نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجتی که علی عبادک و امنائی که فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در مرض و بیماری و سلامتی، در فقر و غنا، در سختی و راحتی و هر چه از رفاه و سختی بگیریم در هر دو بعدش که به انسان میرسه، همه رو از طرف خدا میدونند و شاکرند، چون میدونن هر کدوم از اینها در سازندگی روح انسان نقش داره. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت چهلم از حکم نهج البلاغه به یکی از یارانشون که در حال بیماری بودند مطلبی رو فرمودند. من فقط ترجمه بکنم چون روایت طولانیست دیگه شرح زیادی نمیدم. حضرت فرمودن جعل الله ما کان من شکواک حتن لسیعاتک فان المرض لا اجر فیه ولکنه یحط السیعات و یحطها حط الاوراق و انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام و ان الله سبحانه یدخل بصدق النیه و السریره الصالحه من یشا من عباده الجنه. عبارت زیبا، کلام چهلم. شرح این فقر طولانیست، مفصل، یه جلسه مختص به خودش میخواد، اما خلاصش این است که خدای تعالی رنج تو رو باعث برطرف شدن گناهات قرار داده. به اون شخصی که بیمار بود حضرت اینو گفت، بیماری که دادی تو بستر افتادی، این زجری که میکشی، دردی که میکشی، اینا رو قرار داد که گناهانت رو ببخشه. البته خود بیماری پاداشی نداره، ولی اثر او این است که گناهان رو میبخشه، گناهان رو از بین میبره و اونها رو مانند برگ درختان میریزه. بعد حضرت توضیح دادن پاداش در گروه گفتار زبان و کردار دست و پاس، یعنی باید عمل داشته باشی، اهل بندگی و اهل عبادت خدا باشی تا خدا به تو پاداش بده. اما گناهانت با همین تب کردن، شما وقتی تب میکنید این تب رو غنیمت بشمارید، زود ضد تب نخورید، دو سه ساعت بذارید تب در بدنتون بمانه. این تب نعمتی از نعمتهای خداست، اقلش این است که گناهان انسان رو ذوب میکنه. اگر کسی گناهی نداشته باشه البته به او درجاتی داده خواهد شد، ولی خود این تب کردن خواص معنوی داره. خب حالا گذشته از این که نشان دهنده یه بیماری است در یه قسمتی از بدن، ولی بلافاصله اقدام به سرکوبش نکنید، بگذارید باشه، خودش باعث از بین بردن گناهان میشه. البته عمل رو انسان باید با پاداش رو خدای تعالی به عمل میده، که اینجا حضرت فرمودن به گفتار زبان و کردار دست و پا. بعد فرمودن خدای سبحان هر کدام از بندگانش را که بخواهد به دلیل شایستگی و پاکدلی وارد بهشت میکنه. بالاخره اراده الهی است که چه کسی بهشتی بشه. پاداش خداوند همیشه مقابل کار نیکه که انسان انجام بده. امام علیه السلام برای صحابی خودش که در بستر بیماری بود دعا کردن، از بین رفتن گناهان رو وسیله به وسیله بیماری از خدا طلب کردن، یعنی بیماری رو وسیله قرار دادن برای از بین رفتن گناهان، اما برای اجر و مزد از خدا به خاطر بیماری چیزی نخواستن. عمل پاداش داره و اون رو باید انسان با عبادت و بندگی و عمل نیک انجام بده. البته اگر انسان رنجی که میکشه در بیماری به حساب خدا بگذاره، یه خدایا تو این رو از من قبول کن و به حساب خدا بگذاره، زمین ساز پاداش و اجر هم خواهد بود. خدای تعالی همه ما را از متقین قرار بدهد انشاءالله. قبل از این که به مناسبت ها اشاره کنم، عرض میکنم توجه داشتید که از چند ماه گذشته عده‌ای در فضاهای مختلف، فضای مجازی و غیر مجازی، با شبهه افکنی، یاوه‌گویی، بی احترامی، بددهنی به ساحت مقدس ابا عبدالله و خاندان عصمت و طهارت، فشار روانی رو بر جامعه شیعه وارد کردند، بر عزاداران، بر هیئت‌داران، مسجدی‌ها، سیاه‌پوشا، در سراسر عالم فضا رو پر کردند. تلاش داشتن که این حرکت عظیم کمرنگ بشه، منحرف بشه و به نسل کنونی نرسه، این نسل جدید به چالش بیفته، که به فضل پروردگار پرشورتر از سالهای گذشته، پرمحتواتر و به خصوص حضور چشمگیر جوانا در همه مراسم در سراسر عالم، شما مثلا ترکیه رو نشون داد، انگلیس رو نشون داد، ایتالیا رو نشون داد، فرانسه رو نشون داد، آمریکا رو نشون داد، دسته های طولانی و جمعیت های عظیم و کثیری که در اقصا نقاط بلاد اسلامی و به خصوص در ایران، در اقصا نقاط ایران واقع شد، در شهرهای بزرگ، در خود استان خود ما. البته در استان ما متاسفانه همگرایی کمه و این یه ضعفه، باید دوستان بیشتر روی این قصه کار بکنن. اجتماع باید عظیم باشه، چند ساعته باشه، همه باید بیان، نه اینکه هر کسی یه گوشه یه تعدادی رو جمع بکنه. جلسات متکثر خوبه، ولی اون روزی که بنا میشه یک اجتماع عظیم باشه، باید همه بیان، همه منیت‌ها رو کنار بذارن، هیئتاشون رو، هیئت من و هیئت تو و اینا رو کنار بگذارن، بیان و یک جمعیت عظیم. این شعار ماست، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این تقوای اجتماعی ما رو میرسونه. حالا امسال که گذشت، انشالله برای سال‌های آینده بعد یک برنامه‌ریزی دقیقی بشه که اجتماع عظیم و دشمن شکنی باشه. میبینید که چگونه حجمه آوردن این سرمایه رو بگیرن. البته مردم ما گفت من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، اینا که نمیتونن به این سادگی ها از ما محبت حسینی رو خارج بکنن. یوریدالله یوتو نورالله به افواه، اینا میخوان با فوت این نورافکن عظیم الهی رو خاموشش بکنن، خودشون میسوزن. مگر به این سادگی هاست؟ دیدید که چگونه پرشور در جلسات مختلف امید خناسان ناامید شد، و انشالله دنیا شاهد قیام عظیم مردمی از سراسر جهان در اربعین امسال خواهد بود و نقشه های شوم عربی، عبری و غربی باطل خواهد شد. حسین حسین شما. امروز 11 محرمه، یکی از بدترین جنایات تاریخ به اسارت بردن خاندان وحی و نبوت بود که از امروز شروع شد. کاروان و اسرا رو به سمت کوفه حرکت دادند و همین این حرکت و این جریان نقش همراهان امام حسین که روایتگری حادثه کربلا و زنده نگه داشتن واقعی عاشورا بود، با همین حرکت کاروان شروع شد. اگر زینب کبرا و امام سجاد سلام الله علیهما نبودند که بنابر نقدی 12 محرم سالگشت شهادت امام زین العابدین هم هست، روشنگری ها و خطبه های این دو بزرگوار نبود، خبری از واقعه کربلا در تاریخ نمی ماند. این رو مسلم بدون، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. نقش زینب نقش بسیار بسیار اساسی است. چهره منفور امویان و ماهیت پلید اونها رو تا قیامت برملا کردند و در حقیقت قیام امام حسین علیه السلام رو به شکل دیگری ادامه دادند. اجر اسرا کمتر از شهدا نیست، پاداشی که برای اونها هست کمتر از پاداش شهدا نیست. سالهای سخت اسارت رو فرزندان این سرزمین با تأسی به خاندان نبوت تحمل کردند و از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام و انقلاب دست نکشیدند و با عزت تمام بدون هیچ تزلزلی تا آخر از اسلام و انقلاب دفاع کردند. در زندان‌های مخوف صدام و اسرا ما چگونه طاق آوردند و تاب آوردند و توان خودشون رو مصرف کردند با تأسی به خاندان عصمت و طهارت. لذا به جهت یادآوری رشادت‌ها و بیان مظلومیت‌های آزادگان جنگ تحمیلی، روز 11 محرم رو روز تجلیل از آزادگان و مفقودان نامگذاری کردند. خدای تعالی به همه کسانی که در راه اعتلاء کلمت الله تلاش و ایثار کردند و می‌کنند پاداش جزیل عنایت بفرماید. خب همه این سختی‌ها و حرکت‌هایی که امام حسین علیه السلام داشتند برای از بین بردن بدعت‌ها و کجی‌ها بوده. نکنه که خدای نکرده خود ما با دست خودمون مناسک سازی بکنیم، بدعت سازی بکنیم. در طول تاریخ هر کسی با دل خودش با یه فکری کرده، خواسته یه خدمتی بکنه، یه چیزی اضافه کرده. نمیدونه که حالا احکام الهی، دعاها، اذکار، اینا همه توقیفیه. شما در روایات داریم به این که حتی به دعا نمیتونید یه کلمه اضافه کنی. مقلب القلوب و الابصار مثلا تو اون دعا داره. حضرت فرمود بله خدا مقلب القلوب و الابصار هست، اما من گفتم مقلب القلوب، ابصار رو اینجا نباید بگی. تو این دعا ابصار نداره. حالا یعنی حضرت میخواد بگه که هر چیزی رو که ما میگیم و دستوره باید اونجوری انجام بشه. یه سری از کارها بدعته و بیتوجهی. علمکشی مثلا ما در اسلام به اون معنا نداریم، در شیعه نداریم. متاسفانه بعضی روزا یه دفعه میدید علما رو میارن تو خیابون، چجوری این استفاده های بدم ازش میشه. اون چیزی که در اسلام هست علم است. علم یعنی پرچم. تا میتوانید پرچم بلند کنید، تمام دسته های عزاداری مجهز به پرچم باشن. 10,000 نفر، 5,000 نفر پرچم به دست تو خیابون وقتی که بیان، ببینید چه انکسار و چه حزنی به وجود میاد. تو روایت هم داره این کارو بکنید. ولی به جاش یه چیز دیگه دادن دستتون، اونم که دیگه حالا با چرخ و ماشین میبرن. قدیم باز میرفتن زیر علم، بعضی یه قوه هم داشتن، حالا اون قوه هم ندارن. نه، همین پرچم های کوچیک بگیرن دستشون، بیان تو خیابون، ببینید چه عظمتی درست میشه. مناسک سازی، بدعت سازی، خدای نکرده باعث نشود که این حرکت امام حسین که شما سیاه پوشیدید برای مبارزه با این بدعت ها خلاصه از بین بره. از طرف خودتون چیزی اضافه نکنید، چیزی کم نکنید. بعضی وقت دادم چیزایی میشنوه که اینها نمیتونه تأیید بکنه این کارها رو که حالا من دیگه وارد اون نمیشم. به خاطر خیرخواهی هم هست، میخوان مثلا کمک بکنن، نسلی رو نجات بدن، اما نمیدونن که خدای نکرده مبتلا به چه حرکت اشتباهی میشن. خب صلواتی بفرستید. سی‌ویکم شهریور سالگشت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس. اینجا حرف برای گفتن زیاده، فرصت ما هم کمه. چرا اساساً ابرقدرت‌ها به سرکردگی صدام به ایران حمله کردن؟ خود همین رو بخوایم جواب بدیم یک وقت موسعی رو میخواد. ریشش ترسی بود که از آرمان‌های اسلام و انقلاب در دل اونها افتاده بود. میخواستن زودتر ریشه انقلاب رو بکنن تا توسعه پیدا نکند. اتفاقاً نقش مؤثر و اساسی در به وجود آمدن این روحیه در مردم هم همین محرم و عاشورا و کربلا و نهضت حسینی بود. اما اراده خدا چیز دیگری بود و همین جنگ با همه تلخی‌هایی که داشت باعث شد انقلاب ایران به دنیا بیشتر شناسانده بشه، صادر شد، مقدمات بیداری اسلامی و جهانی رو فراهم کرد. از طرف دیگه برای داخل هم دستاوردهای فراوانی رو به همراه داشت، موجب تحولات گسترده فنی و مهندسی و اقتصادی در زمینه‌های مختلف در کشور شد. روحیه انقلابی و مقاومت جوانا رو تربیت کرد و در اونها شوق و انگیزه بیشتری ایجاد کرد، ضمن اینکه سانتی از کشور رو به دشمن ندادن و جانانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کردن، توانستند بسیاری از کمبودهای کشور رو در عرصه‌های مختلفی که مورد نیاز بود در همین دوران بدون کمک خارجی زیرسازی بکنن. همون که امروز با همه ترفندهایی که بلدن، همونها دشمنانی که داشتیم و داریم، همه اونها تلاش میکنن این روحیه رو از مردم و جوانان ما بگیرن و اونها رو نسبت به اسلام و انقلاب و آینده ناامید و بی‌تفاوت کنن. اما به فضل پروردگار ملت بزرگ ایران با مقاومت و ایستادگی خود بر سر آرمانهاش به زودی طعم ناامیدی و ناکامی رو به این قدرت‌ها خواهد چشاند. امروز هم در جنگ اقتصادی همه جانبه‌ای که بر علیه ما رو انداختن، هم جنگ اقتصادی هم جنگ رسانه‌ای، اون جلسه قبل عرض کردم خدمتون، جنگ رسانه‌ایشون از جنگ اقتصادیشون خطرناک‌تره. این رو مواظب باشن دوستان، خوب دقت بکنید، درست بکنید راجع به جنگ تبلیغاتی. ما غافل از جنگ تبلیغاتیشون هستیم. از اون جنگ اقتصادی جنگ رسانه‌ایشون قوی‌تر داره عمل می‌کنه. اگر بخوایم پیروز و موفق شیم در همین مسائل اقتصادی، باید مثل دوران دفاع مقدس عمل کنیم. باید فرماندهان اقتصادی خدا باور و مجاهد در این عرصه با روحیه‌ای که روحیه این که ما میتوانیم وارد کارزار بشن تا موفقیت به دست بیاد. هرگز نباید در مقابل دشمن اظهار ضعف و ناتوانی کرد. محکم و پرتوان داشته هامون رو باید به رخ بکشیم و در مسیری که رهبری برای خارج شدن از مشکلات اقتصادی ترسیم کردن حرکت بکنیم تا به نتیجه برسیم. دولت محترم هم انتقادهایی رو که انجام میشه بهش انگ سیاسی بودن نزنه و به این وسیله انتقادها رو تخریب نکنه. زودتر نسبت به کمبودهایی که هست، که بیشتر مدیریتی هم هست تا داشته هایی که کمبود داشته باشیم، اقدام اقدام لازم رو داشته باشه. نکند خدا نکرده به هر جهت اتفاقی که نباید بیفته بیفته. حالا نکته رو یادداشت کرده بودم که بگم که حالا دیگه صلاح نمیدونم اون نکته رو عرض بکنم. باید مواظب باشیم که خدای نکرده در اون مسیری که دشمن طراحی کرده قدم بر نداریم. بعد از ارزش‌های دفاع مقدس تا اونجایی که میتوانیم حمایت کنیم، توسعه بدیم، به جوانانمون منتقل بکنیم. به فضل پروردگار در همین هفته‌ها و این روزها در سراسر استان کنگره شهدای دفاع مقدس که 5250 شهید والا مقام که در این استان به شهادت رسیدن، کنگره هاشون تخصصی، فنی و عمومی در حال برگزاری است که انشالله در این جلسات شرکت میکنید و جلسه اساسی او در روز ششم مهر به نظرم میرسه که طراحی شده که انشالله در اون روز هم برقرار بشه و برگزار بشه. دوستان شرکت میکنن. منطقه عملیاتی رو دوستان سپاه ترسیم کردن و طراحی کردن که برنامه خوب و مفیدی خواهد بود. دوستان با سالهای گذشته فرق داره و یه رویکرد دیگری درش در نظر گرفته شده. انشالله پر تلاش و بالنده در این جلسات شرکت خواهید کرد و روح و زمینه شهدا و شهید و دوران دفاع مقدس رو در استان انشالله زنده خواهیم کرد. صلواتی خط کنید. دو تا نکته دیگه عرض میکنم. نکته مهم خطبه این هفته من این مسئله است که الان عرض میکنم که قبلا هم به مناسبت‌های بیان کردم و میشه گفت جز اولین کسانی بودم که نسبت به این موضع گرفتم و اون لوایح مربوط به FATF بود که قدرت فرامنطقه‌ای ایران رو نشانه رفته. لوایح چهارگانه‌ای که قبلا هم بهش اشاره کردم ولی اینکه یه بار تو ذهنتون تکرار بشه، چهار تا لایه هست که آمده و دنبال میکنن این مسئله رو. یک، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی که همون پالرمو هست و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که TF بهش میگن. خب که چون بعد از قبولی برجام روابط بانکی برخلاف وعده هایی که داده بودند درست نشد، وزیر اقتصاد وقت، وزیر اقتصاد دارایی بدون مجوز قانونی و بدون اطلاع مجلس با تعهد سطح بالا FATF رو پذیرفت و رفت اونجا تعهد داد. این یک خلاف بزرگی بود که انجام شد. بس در اینجا زیاد فرصت تفصیلم نیست که دولت و مجلس تخلفاتی کردن هر دو با هم. قبلا من این رو اشاره کردم مفصل توی جلسه خطبه یادم قبل از سفر به حج توضیح دادم که بعضی هم خوششون نیامد، پیام های رو فرستادن، اما وظیفه بنده روشنگری است و بیان مطلب حقیقت. چون آقایون همه چیز رو محرمانه میدونن، تمام چیزی که مربوط به داخل است رو محرمانه میدونن، حساب‌های بانکی ما و گردش مالیمون رو برای غربی‌ها گفتن محرمانه نمیدونن. این ظلم نیست به نظام و کشور؟ باید اینا رو برای مردم گفت. خیلی از این مسائلی که انجام گرفته محرمانه انجام گرفته و مردم مطلع نیستن. خب همین که مطرح شد در خطبه‌ها گفته شد، در جای دیگه مطرح شد، یه جریانی به وجود اومد که تأخیر افتاد تا دو ماه او رو به عقب انداختن که بعد از این دهه محرم دوباره بناس بره در مجلس. قبلا من اشاره کردم اون چه این نوبت عرض میکنم این است که مشکل لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصل این مشکلش چیه. به اصطلاح CFT بهش میگن یا FT. به شدت دنبال این موضوع هستن که ما این رو قبول بکنیم، یعنی کشورهای اروپای غربی میخوان این رو ما قبول بکنیم و متاسفانه در داخل یه عده به شدت تلاش دارن که این رو به ما سونن و بقبولونن، با اینکه از رفع شورای نگهبان، از شورای نگهبان تشخیص مصلحت نظام مخالفت کرد، به صراحه آمد شورای امنیت، باز یه عده تو مجلس بلند شدن این طرف اون طرف جاهای دیگه دارن دست و پا میزنن که این بشه. قسمت هایش البته مورد پذیرش قرار گرفته، اما همش اینجوری نبوده که قبول بشه. این قسمتش تی افش افتیش مهمتره، سی افتیش. خب عمدش اینه، من چون لالا فرصتمون هم گذشت نمیتونم زیاد توضیح بدم. تعریف تروریسم بسیار گسترده است. در بندهای او که حالا بندهاش هم همه رو ما یادداشت کرده بودیم که براتون بگیم، جوری تعریف شده که فرقی بین اقدامات مشروع نهضت‌های آزادی بخش و گروه‌های مقاومت با گروه‌های تروریستی نشده. یعنی اگر فلسطین داره برای دفاع از خودش می‌جنگه، با داعش تعریفشون یه چیز شبیه این، من فقط برای اینکه تقریب به ذهنش، یا اگر ما حرکتی میکنیم میریم از حزب الله لبنان به خاطر حرکتی که در مقابل اسرائیل داره دفاع میکنیم و این جزء قانون اساسی ماست، جزء مبانی انقلاب ماست، رسما به دنیا اعلام کردیم که از همه مظلومان عالم دفاع میکنیم، ما رو با داعش یکی میدونه. خب این تو اون تعریف هست و هر گونه فعالیتی رو جرم تلقی میکنن و برای کشور مشکل درست میکنن. لذا الحاق ایران به کنوانسیون سی اف تی ناقض اصول 3 و 154 قانون اساسی است که این دوتا اصل مبنی بر حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول انقلاب. خب این که برای ایران برای خودش شرط تحفظ بذاره، این هم از نظر حقوقی پذیرفته نیست. ایران چون الان آقایون دولت مجلس بعضن بعضی میگن آقا ما برای خودمون شرط تحفظ گذاشتیم، گفتیم با اون تعریفی که ما از تروریسم میکنیم، خب اینو باید او قبول بکنه، شما که بگید که به درد نمیخوره. از همه اگر توجه بکنید در خود معاهده محدود شده و اساساً محدود کردن با خود معاهده تعارض داره که بیان بگیم آقا جون ما این مقدارشو میپذیریم این مقدارشو نمیپذیریم. تو خود معاهده این رو گفتن قبول نیست. ماده 6 کنوانسیون رو شما مطالعه بکنید، مفصل اونجا گفته نمیشه. لذا اگه بیاد دولت مجلس بیاد بگه آقا ما این مقدار قبول میکنیم، اون بر قبول نمیکنه. از همه اینها گذشته رهبر معظم انقلاب به صراحت این رو رد کردن، فرمودن مجلس خودش قانون بریزه. خود چرا آقایون تعهد رو تعهد اضافه برای کشور درست میکنن، گرفتاری درست میکنن؟ لذا از مجلس شورای اسلامی میخوایم در هفته که این لایحه و کنوانسیون مطرح میشه نقش تاریخی خودش رو فراموش نکنه و برای ملت بیش از پیش گرفتاری درست نکنه. خدایا تو هم شاهد باش که بنده در این روز جمعه اون چیزی که لازم بود خیرخواهانه برای مردم و دیگران بیان کردم. این هم یک نکته. آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها رو به همه مدیران و معلمان و اساتید و دانش آموزان و دانشجویان تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم سال تحصیلی پرتحرک و شادابی رو از جهت تعلیم و تربیت داشته باشیم. مسئولین محترم آموزش پرورش و دانشگاه‌ها اهتمام ویژه خودشون رو به تربیت نیروهای مؤمن و متعهد و متخصص معطوف بکنن که ریشه رشد همه جانبه کشور خواهد بود. در ضمن اینجا هم لازم است این رو هم بگم، همه همدیگر رو تشویق بکنیم، تواصل بالحق ما این باشه که از کالای ایرانی خرید بکنیم. شما ببینید خیلی عظیمه، نزدیک به 20 میلیون دانشجو و دانش آموز که 1/4 جمعیت کشور رو تشکیل میده، اینها بخوان لوازم تحریر بخرن، اگر تولید داخل بخرن، ببینید چه انقلاب اقتصادی عظیمی به وجود خواهد آمد. لذا همه سعی بکنیم که همدیگر رو تشویق بکنیم به خرید کالای ایرانی. یاد شهیدان عملیات سامن الائمه، یعنی عملیات شکستن حصر آبادان رو هم که یکی از عملیات‌های ویژه و کلیدی دوران دفاع مقدس بود رو گرامی می‌داریم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و معلولان و جانبازان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار و دشمنان به خودشون برگردان، بر توفیقات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.